خودت خدافزی کنم.
با امان خدا خاله جان.
با امان خدا عزیزه. خب دوسته عزیزم، گپ و سخن مرا با میثم جان شنیدین که با برنامه تلفن کرده بود. ما برش گفتم که ما امروز یک مهمان داریم. مهمان ما هم آمدن به برنامه. خب من سلام میگم به شما مهمان عزیز و از شما میخواییم که خودتان معرفی کنیم.
با خودتان و بعضی از اطفال سلام میگم.
چرا دیگه با بعضی از اطفال؟
چون که از دست بعضی هاشون خیلی جگر خون هستم خاله.
آلا، ولی سلام دوستی میاره، مهربانی میاره، محبت میاره، باید سلام کنی دیگه نه؟
دیگه حالا که اصرار میکنید قسمی سلام میکنم به کل اطفال.
آفرین، این خیلی بهتر شد. خب حالی میخوای خودت معرفی کنی ها؟
یعنی از قد و قواره و معلوم نیست که وکی هستم چی هستم؟
چرا معلوم است، ولی عزیزم این برنامه رادیویی است، یعنی دوستای ما فقط صدای تو میشنون، خودت نمیتونن ببینن.
خوب.
گفتم دیگه یک برنامه رادیویی است، همیالی دوستای عزیز داخل خانه صدای تو میشنون، ولی اگه خودت معرفی کنی من مطمئن هستم که زود کده دیگه میشناسن.
من موبایل هستم، یک موبایل بسیار جگرخور هستم.
بله موبایل، اما دیگه چرا جگرخون موبایل عزیز ها؟
من از خودتون بپرسم.
بفهم.
شما قاضی باشین خاله جان. یه نمی وقت موبایل هستم سامان بازی هستم.
سامان بازی نی، معلوم است که نه، خودت یک وسیله ارتباطی هستی.
خیر ببینه،
یک وسیله که کمک میکنی ما با کسایی که از اونا دور هستیم گپ بزنیم.
های زنده باشین، خیر ببینه.
البته موبایل عزیز، موبایل پیشرفته مثل خودت ممکن است که روی خودشان بازی هم نصب داشته باشن.
بله درست است خاله جان، فرمایشتون کامل است، سعیست من تایید میکنم. اما با گله و شکایتم از نحوه استفاده بعضی از اطفال است. جگرخون جگرخون استم از دستشون.
چرا؟ مگه اونا چه قسمی از خودت استفاده میکنن؟
خاله جان اول خود زیاد استفاده میکنن.
خب؟
همی که پدر جانشان خانه میاید شله میشن که پدر جان موبایل تبیده موبایل تبیده موبایلشان میگیرن یا موبایل مادر خود میگیرن.
خوب.
دیگه مگره میلو بیتن برای بچشم خود میشستانن، شروع میکنن به بازی و قبازی میکنن که من زوف میکنم.
چی؟ زوف میکنی؟
بله دیگه، چارج باتری ما که خلاصه ما زوف میکنی بیخی بیوش میشی خاله.
اوه متوجه شدم، راست میگی میفهمی موبایل جان. اتفاقا مام دیدم یگان تا از اطفال که تا چارج باتری موبایل خلاص نشوه اون موبایل بیچاره را ایلا دادنی نیستن.
خود دیگه در شاهد هم از غیب پیدا شد خاله، بازی ها کار خطرناکتری هم میکنن، ما رو به چارج میزنن در حالی که ما به چارج هستیم از ما استفاده میکنن. این ویست نیست که یک انسان با دان پر گپ بزنن.
حالا راست میگی، هیچ کار خوبی نیست، هیچ، نه با دان پر گپ زدن نه استفاده از موبایل، او هم زمانی که به چارج است.
هی خاله چی بگم؟
چی شد موبایل جان؟ یاد چیزی
افتادی؟ خاله جان، خاله جان، به سرتان قسم من غم خود ندارم. تشویش و عزیز که این اطفال به سلامتی خودشان صدمه میزنن.
خب میشه کم بیشتر توضیح بدی موبایل جان؟
بله بله، برای تو گفتم که ما رو بچسبانن به چشمشان. خی اولین صدمه رو به چشم خود میزنن.
بله.
وقتی که زیاد به صفحه موبایل سیل کنن خب چشمهاشون ضعیف میشه، بعد عینکی میشن.
درست است، من بچه رو میشناسم که متاسفانه عینکی شده. حتی
خود دیگه خودتون که نمونه شما دیدید. فقط این است، بازی زیاد با موبایل خاله جان به حافظه اطفال صدمه میزنه. حافظه که صدمه دید دیگه باز درس خواندنشون برشان سخت میشه، درس یاد نمیگیرن.
یاد نمیگیرن، کل چیزا یادشان میره. حالا که فکر میکنم موبایل جان، خودت حق داشتی که جگرخون باشی، واقعا حق داشتی.
شما بسیار منصف قاضی هستن خاله جان. بعضی هاشو خاله جان یک کار خطرناک دیگه هم میکنن.
چی؟ کار خطرناک؟ خود چه کاری ها؟
اینا یک حد فری بگن، حد فری بگن، یک چیز
هست.
امیر ده حلق گوش خود فرو میکنن، یعنی گوش و چشم هر دوش فیصله میشه.
وای 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 وای، این یکی کارشان هم بسیار خطرناک است. خب موبایل عزیز، ما امیدوار هستم که اطفال قند صدای خود تا شنیده باشن و بعد از این استفاده از خودت موبایل جان مراقب سلامتیشان باشن، هوششان باشه، یادشان باشه که موبایل سامان بازی نیست.
امیدوار هستم که شنیده باشم. ببخشید دیگه، من خودت حالم جگرخون کردم خاله.
نی بابا، به هر حال این گپای مهمی بود که ما باید به دوستای عزیزمان میگفتیم تا اونا مراقب سلامتیشان باشن. من از خودت تشکر میکنم موبایل جان که با وجود جگرخودی و ناراحتیت بازم آمدی با برنامه شاپرک و مهمان شدی.
بابا از خودت تشکر میکنم که اجازه دادید و گپ رو بزنم. همه تو احساس میکنم که سبک شدم دیگه، حال یک ذره جگرخودی کمتر شده. شاید شنیده باشم، پند گرفته باشم.
بله انشالله. شاپرک دوستای عزیزم، مهمان ما هم رفت. راستی یادتان میاد که اول برنامه برتان گفتم بعضی از وسایل هستن که هم بر ما فایده دارن هم بر ما ضرر میرسانن؟ خب باید بگویم که موبایل یکی از اون وسایلی است که علاوه بر فایده هایی که بر ما داره میتونه ضررهایی را هم برسانه، خصوصا اگه شما طفلا بیش از حد از موبایل استفاده کنید. خب میثم جانم که تلفن کرده بود و از من خواسته بود که از طرف خودم به پدر مادرش بگویم که برش موبایل بخرن. من میتونم همینجا بگویم که خریدن موبایل او هم برای طفلا هیچ کار درستی نیست و میثم جان، خودت هم اگه میخوایی از موبایل استفاده کنی، یگان وقت میتونی از پدر جان و مادر جانت اجازه بگیری و یک نیم ساعت از موبایل اونا استفاده کنی. با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم مهربانا. امیدوارم که از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. بهترین ها را براتون میخواییم. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جمع علمای افغانستان در کابل گفت جنگ امریکا با ما جنگ عقیدتی بود و این جنگ همچنان ادامه دارد. ملا هبت الله آخوندزاده روز جمعه در دومین روز نشست علمای افغانستان در کابل گفت جنگ امریکا با ما برای زمین و هوا نبود، بلکه جنگ با عقاید ما بود. آخوندزاده خاطر نشان کرد موفقیت جهاد افغانستان نه تنها مایه مباهات افغانها، بلکه برای مسلمانان سراسر جهان است و همه مردم متدین جهان از پیروزی مردم مسلمان افغانستان خوشحال هستند. رهبر طالبان در مورد جنگ‌های دو دهه گذشته افسود ما هرگز قصد نبرد با افغان‌ها را نداشتیم، اما با آنها جنگیدیم زیرا خود را سپر کفار کردند. وی در مورد شیوه حکومتداری طالبان گفت اگر در بدنه حکومت امنیت نباشد، در ادارات روابط، قومگرایی و زبانگرایی باشد، این امنیت نیست و چندی بعد حکومت از بین خواهد رفت و هدف این کار تامین منافع شخصی برخی از افراد مانند حکومت گذشته است. رئیس طالبان علما را مسئول اجرای نظام اسلامی دانست و افسود هدف اصلی ما امنیت، صلح، زندگی مسالمت‌آمیز و پیشرفت در سایه نظام اسلامی است. وی در عین حال در مورد ساختار آینده حکومت افغانستان تاکید کرد تشکیل بعدی دولت را توسط یک جرگه دیگر یا نشست دیگر خواهیم ساخت و از علما مشورت می‌گیریم. حضور نداشتن زنان در نشست عالمان دین یا لوی جرگه در کابل با انتقادات فراوان در افغانستان روبرو شده است. زنان افغان با نگرانی از این عمل کرد میگویند حضور نداشتن زنان در این نشست و معنای نادیده گرفتن نیمی از جمعیت کشور است. شماری از زنان فعال در عرصه سیاسی افغانستان در واکنش به شرکت نداشتن نمایندگان زنان در نشست کابل گفتند زنان در تمامی کشورهای اسلامی در تصمیم گیری های کلان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی نقش پررنگ دارند و در افغانستان نیز باید حقوق اساسی به آنها داده شود. وجیه مقدس رسولی نماینده هلمند گفت حقوق اساسی، خانوادگی و اقتصادی که دین اسلام و شریعت برای زنان تعیین کرده باید رعایت شود. عاقل انوری نماینده نیمروز در این باره گفت این حق مسلم زنان است. خانم ها نباید در حاشیه قرار بگیرند. این حق ماست که در این مجلس سرنوشت ساز حضور داشته باشیم. شاگل حقدوس یکی دیگر از نمایندگان نیمروز میگوید چرا جایگاه ما رعایت نمی شود؟ ما می توانیم که صدای خود را بلند کنیم. ما هم مسلمان هستیم. شماری از زنان در حوزه غرب افغانستان نیز از غیبت زنان در این نشست انتقاد می کنند. شکیلا چکری نماینده هرات گفت وقتی که کشورهای همسایه را می بینیم از ایران گرفته تا پاکستان و حتی عربستان سعودی بانوان زیادی وجود دارند که در کابینه هستند و دیدگاه ها و نظرات مشورتی خود را ارائه می کنند. بر اساس خبرهای اعلام شده موضوع آموزش دختران نیز در نشست کابل مطرح خواهد شد. زرمینه ادیب نماینده بادغیس هم گفت تصمیم گیری درباره سرنوشت زنان نباید در غیبت آنان صورت گیرد. بیش از 3000 تن از چهره‌های دینی و بزرگان از سراسر افغانستان در تالار لوی جرگه در کابل گرد هم آمدند و در مدت 3 روز روی موضوعات مختلف گفتگو و رایزنی می‌کنند. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد زنان و دختران افغانستان عنوان گزارش ارسالی از همکارم زهرا سلطانی است.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد زنان و دختران افغانستان همزمان با برگزاری نشست علمای حکومت موقت طالبان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز نشست ویژه‌ای در مورد وضعیت زنان افغانستان برگزار کردند. در این نشست ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آن همه شرکت کنندگان وضعیت شهروندان افغانستان را به ویژه زنان و دختران را نگران کننده خوانده است. محب الله طایب نماینده دائمی افغانستان در ژنو در این باره میگوید.
نشست اضطراری را روی وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان برگزار کرد که در این نشست بر علاوه کمیشنری عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، یکی از فعالین حقوق زن خانم فوزیه کوفی و تعداد کشورها و شمول نمایندگی افغانستان در ژنو فرصت یافتند تا نقطه نظرات خویش را پیرامون موضوع حقوق بشری زنان و دختران به شورا بیان بکنند و کشورها را نظراتشان در قسمتی که طالبان چطور و طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را در افغانستان نقض می کنند و به هیچ یک از وعده هایی که در طول زمان مذاکره در دوحه وعده می دادند به هیچ کدامشان عمل نکردند. به ارتباط تعداد کشورها بسیار و صراحت اظهار نظر داشتند و در بیانیه هایشان دیده می شد که اکثریت کشورها تقریبا رو به ناامیدی هستند در قسمت عملکرد طالبان.
در این نشست میشل باشلک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت موقت طالبان خواسته که به درخواست زنان افغان توجه کنند و به آنها در گفتگوها و نشستها حضور معنادار بدهند. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از حکومت موقت طالبان خواسته یک نشست معنادار برای خواسته های زنان افغان برگزار کنند. مریم معروف آروین فعال حقوق زنان در این باره میگوید:
تمامی این نشست ها و گرد همایی هایی که جهت حمایت از حقوق زنان افغانستان و حقوق بشر در افغانستان باشد و در محور منافع ملی مردم افغانستان شکل بگیره، مطمئنا قابل حمایت، قابل حرمت و قطعا میتونه تاثیرگذار باشد، ولی تنها راه حل نیست.
نصیر احمد اندیشه، سفیر دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل، در این نشست گفته زنان و دختران افغان در بدترین وضعیت حقوق بشری قرار دارند و صدای آنان شنیده نمی شود و جامعه جهانی نیز مردم افغانستان را فراموش کردند. همچنان فوزیه کوفی، عضو سابق پارلمان افغانستان، نیز در این نشست گفته هیچ امیدی برای زنان باقی نمانده و افغانستان یگانه کشوری است که زنان در آن طرد شده و هر روز به دلیل فقر و اضطراب شدید دست به خودکشی میزنند. این نشست حقوق بشر سازمان ملل در حالی برگزار می شود که ملا هبت الله خونزاده، رهبر حکومت موقت طالبان، در سخنرانی دیروزش در نشست علما در کابل حرفی از حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترانه نزده است. در نشست امروز هم تا کنون معلوم نیست آیا حرفی از بازگشایی مکاتب دخترانه زده خواهد شد یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. 250 هزار نفر از شهروندان افغانستانی در 2 سال گذشته وارد پاکستان شدند. سازمان امور پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد از 250 هزار افغانستانی که با دنبال تحولات افغانستان و پاکستان مهاجرت کردند، فقط 260 نفر به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند. با گفته این سازمان، 2176 نفر از اطفای افغانستان هم در منطقه پیشاور پاکستان به دلیل ناقص بودن اسناد آنها از این کشور اخراج شدند. قصر خان افریدی، سخنگوی سازمان امور مهاجران، نیز با تکیه بر آمارهای اسلام آباد مهاجرت این تعداد از افغانها به پاکستان را تایید کرد. به نوشته رسانه‌های پاکستانی، شمار زیادی از افغان‌ها که به دلیل بلا تکلیفی، بیکاری، ناامنی غذایی و نبود سایر امکانات زندگی کشور خود را ترک کرده‌اند، برای درخواست پناهندگی به سفارت‌های کشورهای مختلف در اسلام آباد مراجعه می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران گفت واقع‌بینی آمریکا و اخذ تضمین پایدار در نفع کامل اقتصادی ایران از توافق می‌تواند نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در توییتر نوشت علی باقری کنی، معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران، در مذاکرات لغو تحریم‌ها با جدیت و در هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه و مذاکرات منطقی مستدل و فعال برای لغو تحریم‌ها ادامه می‌دهد. امیر عبداللهیان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با قدرت و منطق با تلاش‌ها برای لغو تحریم‌های ظالمانه ادامه می‌دهد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری آب را گل نکنیم را با هم بشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه آب را گل نکنیم در خدمتتان هستیم. لطفا تا پایان ما را همراهی بفرمایید. همه ما میدونیم که در دنیای امروز هر روز درختان بسیاری با قصابت قلع و قمع میشن و آبها به هدر رفته و آلوده میشن. جنگل های طبیعی از میان میرن و بسیاری از گونه های زیستی در حال انقراض هستند و صدها گونه به علت از دست دادن زیستگاه های خود نابود شدند و متاسفانه آدمی برخلاف دیگر موجودات همواره تأثیر عمیقی در جهت نابودی و تهدید محیط زیست از خود بر جای گذاشته. در این زمینه کافی است که بدانیم که رکوردهای ثبت شده در وبسایت معتبر The World Counts نشان می‌دهد که از سال 2011 تا 2015 سالانه 20 میلیون هکتار از درختان قطع شدند. از سال 2016 این آمار به سالانه 28 میلیون هکتار افزایش پیدا کرد. این رقم قطع درختان معادل با از دست دادن درختان در زمینی به مساحت یک زمین فوتبال در هر ثانیه است. پس ضروری است که هر کدام از ما نسبت به موضوع حفظ محیط زیستمان بیشتر بیاندیشیم.
محیط زیست به معنی هر مکانی است که برای تمام موجودات جاندار روی زمین قابل زندگی کردن است. شامل سه عنصر اصلی آب، خاک و هوا است. هر سامل مکمل با فعل و انفعالاتی باعث ثبات در چرخه زیستی ما می شود و اگر عامل مخرب در این چرخه وارد شود، نبود اکسیژن مهمترین تهدید برای ما انسان ها خواهد بود. نبود هوای سالم بر مشکل نبود خاک حیاتی تر و مهمتر است. آب توسط مواد آلی، مواد چرکزا و رادیواکتیو آلوده می شود که مهمترین مخرب آن تولید اسید نیترات توسط پسماندها و زباله های ماست. علاوه بر وارد کردن مواد شیمیایی آلی به آبها، باعث ورود گاز متان به اتمسفر زمین نیز می شود. و کارخانجات پتروشیمی که ورود پسماندشان به چرخه طبیعت بسیار اکوسیستم را مورد تهدید قرار می دهند. رادیواکتیو که خطرناک‌ترین ماده مخرب محیط زیست به شمار می رود، از فعالیت کارخانجات اتمی و برق هسته‌ای تولید شده و عامل مهم تهدید جانداران بر روی زمین به شمار می رود. اما هوا، چگونه هوای ما باعث حفظ محیط زیست ما می شود؟ جو زمین علاوه بر گازهای کالگوژن که به گازهای واکنش پذیر در جدول مندلیف معروفند، با گازهای دیگری نیز احاطه شده. اما اکسیژن اصلی ترین گاز واکنشگرا که از فتوسنتز نور و کربن دی اکسید حاصل می شود، عنصر نامرئی حیات موجودات است. هوا از طریق مونوکسید کربن که توسط تأسیسات و دستگاه‌های مبدل در هوا رها می‌شوند، هیدروکربن‌ها از گاز طبیعی، معادن زغال سنگ، احتراق ناقص خودروها و البته فعالیت صنایع پتروشیمی و ذرات معلق که کارخانجات تولید مصالح، سوزاندن اجساد و مواد پتروشیمی باعث آن است، ایجاد آلودگی را در هوا سبب می‌شود. و سپس باران اسیدی که حرکت و تراکم دی اکسید کربن و ازوت حاصل از کارخانجات را در اتمسفر پخش کرده و به صورت برف و باران حاوی اسید نیتریک در سراسر زمین می‌بارانند و علاوه بر تهدید جان انسان‌ها باعث آلوده شدن خاک، عنصر سوم محیط زیست ما می‌شود. خاک علاوه بر انتشار گازهای سمی کارخانجات، با میلیون ها تن زباله تجدیدناپذیر ما انسان ها به ورطه نابودی کشیده می شود. متان آزاد شده از زباله ها هر سال جان هزاران موجود زنده را می گیرد که باکتری های مفید اکسیژن از آن جمله اند. با عناصر تشکیل دهنده یا همان اکوسیستم آشنا شدید. راه های از بین رفتن آن را نیز دانستید. اما چگونه میتوان جلوی این فاجعه را گرفت؟ استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر، پنل خورشیدی، توربین‌های بادی، سیستم ذخیره و توزیع انرژی تنها راه ما برای نجات زمین است. همینطور استفاده از ظروف تجدیدپذیر، به کارگیری فرایند تبدیل مواد مضر کارخانجات به گازهای مفید وظیفه تک تک ماهاست. اینجا زمین است، تنها زیستگاه این هستی نه، اما جایگاه نزول انسان، جایی که خدا برای برترین مخلوقش در نظر گرفته. و این حق تمام انسان‌های دوران است که بر روی این سیاره با پاکترین اکوسیستم زندگی کنند. پس حفاظت از آن را باید بیاموزیم و به فرزندانمان یاد دهیم. نداشتن خاک حاصلخیز و عاری از سموم شیمیایی، همینطور آب شیرین برای نوشیدن و مصارفمان و بالاخص هوای قابل استنشاق تهدید هزاره جدید است. قوانین متعددی علیه آسیب زنندگان به محیط زیست صادر شده. اما راهکار اصلی به فردیت ما و درک نگهداری محیط زیست ما بستگی دارد.
محیط زیست موهبتی از سوی خداوند متعال می باشد که در اختیار ما قرار گرفته تا از آن استفاده کنیم. در واقع تمامی محیط اطرافمان که در آن زندگی می کنیم محیط زیست ما محسوب می شه. این محیط شامل خانه، محله، شهر، جنگل ها، مراتع، دشت ها و پارک ها متعلق به همه بوده و وظیفه انسانی، اجتماعی و مذهبی هر انسانی است تا در حفاظت آن بکوشد. در مکتب توحیدی اسلام اخلاق محیط زیستی اخلاقی خدا محور می باشد، زیرا برگرفته از جهان بینی توحیدی است که در آن خدا محور جهان، خالق و نگهدارنده آن می باشد. بنابراین مراقبت از محیط زیست مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است. با نگاهی به آیات و روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام نیز روشن می‌گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیت نداده است. از سوی دیگر قرآن کریم در بسیاری از آیات انسان‌ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده و بیان داشته که همه چیز در جهان آفرینش بر پایه نظم و عدالت استوار می‌باشد. همچنین بسیاری از سوره های قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده می شود. قرآن کریم در آموزه های خود انسان را از هر گونه فساد در زمین باز می دارد و در سوره اعراف آیه 56 می فرماید در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید. همچنین بر اساس آموزه های قرآنی انسان در پیشگاه خداوند متعال در برابر موهبت هایی که در این دنیا به او داده شده مسئول و پاسخگوست. یکی از این موهبت های الهی محیط زیست و طبیعت پیرامون اوست که با حفاظت از آن در کنار بهره‌مندی صحیح از منابع سلامت جامعه نیز حفظ می شود. پاسخگویی انسان در برابر دادگاه عدل الهی به خوبی در آیه 8 سوره تکاثر قابل مشاهده است که می‌فرماید سپس در روز قیامت از نعمت‌ها سوال خواهید شد. همچنین در روایت‌های اسلامی زمین منبع خیر و برکت و همچون مادری مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان لازم است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند از زمین محافظت کنید، چرا که زمین اصل و منشأ شماست. در جای دیگر نیز فرمودند جز به هنگام ضرورت درخت را قطع مکنید و آبیاری درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه است. امام علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه می فرمایند از خدا بترسید درباره بندگان و شهرهای او، چرا که در روز قیامت از همه چیز حتی درباره اماکن و حیوانات سوال خواهید شد. در چارچوب چنین اندیشه ای انسان در جایگاه اساسی ترین عنصر جهان هستی رفتار خود را با عناصر دیگر این جهان به گونه ای سامان می دهد که هیچ گونه نگرانی درباره تضییع حقوق هم نوعان، تخریب محیط زیست و ناپایداری توسعه به همراه نخواهد داشت. در این چارچوب انسان در مرکز مثلثی تصویر می شود که در رأس بالای آن خداوند قرار دارد و در دو رأس دیگر جامعه انسانی و طبیعت هستند. در این مثلث رابطه خداوند با جامعه انسانی و طبیعت رابطه خالقیت، قیومیت و تدبیر است. اسلامی گویای آن است که خداوند نعمت را در اختیار انسان قرار داده تا شکرگزار باشد و از آن به نحو مطلوبی استفاده نماید، ولی اگر با بهره برداری خود طبیعت و محیط زیست را آلوده و تخریب نماید، نسبت به نعمت بزرگ طبیعت کفر ورزیده و مستحق مجازات دنیوی و محرومیت از این نعمت و موهبت الهی می شود، موضوعی که به نظر می رسد بشر امروز با آن مواجه شده است. نگاهی به مشکلات و بحران‌های محیط زیستی در سالیان اخیر که از هر زمان دیگر بیشتر است نشان می‌دهد بشر امروزی در شرایطی قدم به هزاره سوم گذاشته است که با چالش‌های زیادی به ویژه در رابطه با مسائل محیط زیستی مواجه می‌باشد و این امر باعث شده تا حفاظت از محیط زیست در قرن 21 به عنوان یکی از 8 هدف توسعه هزاره و یکی از 3 پایه توسعه پایدار شناخته شده است. همه ما باید بر این موضوع واقف و آگاه باشیم که در حال حاضر زمین تنها خانه ماست. رابطه انسان و زمین در هیچ زمانی به این اندازه تهدید آمیز نبوده. همین موضوع باعث شده که امروز دانشمندان، فعالان محیط زیست، سازمان‌ها و بسیاری از چهره‌های تأثیرگذار پیوسته در حال ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و یافتن راهکارهایی برای مراقبت بیشتر از زمین باشند. و در این میان چالش بزرگی پیش روی همه ماست و آن این است که هر کدام از ما برای حفظ زمین و محیط زیست آن چه می کنیم؟ امید است که انسان امروز با شناخت درست خیش از موقعیتش در جهان هستی و با بازگشت به تعالیم ادیان آسمانی و محور قرار دادن اخلاق محیط زیستی مبتنی بر خدا محوری و نه انسان محوری بر این مشکلات کنونی فائق آید. بازیابی زمین در واقع بیش از هر چیزی برای خود ما اهمیت دارد، زیرا حتی اگر زمانی انسان‌ها هم دیگر نباشند، طبیعت پس از ما خود را بازیابی و ترمیم می‌کند و میزبان جانداران و گیاهان دیگری خواهد بود. حال که اهمیت این موضوع کاملا مشخص است، بهتر است هر یک از ما نقش خود را به عنوان مهمانان زمین به درستی انجام دهیم و تا حد امکان در حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم و وظیفه حفاظت از آن را تنها به گردن دولت‌ها، ارگان‌ها و قدرت‌های جهان نیندازیم. باید گفت اقدامات کوچکی وجود دارد که ما با کمترین تلاش می‌توانیم با انجام آنها اثرات بزرگ بر جای بگذاریم و در بازیابی زمین نقش داشته باشیم. به عنوان مثال، ما می‌توانیم وقتی به پیاده‌روی می‌رویم با خود کیسه زباله همراه ببریم و پلاستیک‌هایی که در طبیعت رها شدند را جمع کنیم و یا در خانه نیز پلاستیک‌های کمتری استفاده کنیم و پلاستیک‌هایی که قابل بازیافت هستند را جدا کنیم و در بخش مخصوص زباله‌های بازیافتی قرار دهیم یا به مراکز مخصوص بازیافت تحویل دهیم. از دیگر اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم کاشت درخت است. این کار فواید بیشماری دارد. درختان دی اکسید کربن را جذب می کنند و اکسیژن بسیاری را تولید می کنند و باعث می شوند تا هوای سالم تری را تنفس کنیم. دیگر آنکه درختان از گرد افشان حمایت می کنند. همچنین خطر انتقال بیماری را کاهش می دهند. البته بهتر است قبل از کاشت درخت درباره اکوسیستم منطقه خود بیشتر بدانید تا بهترین انتخاب را برای کاشت درخت داشته باشید. زیرا تحقیقات دانشمندان نشان داده که درختان بومی هر منطقه بهترین گزینه برای بازیابی جنگل هایی است که به دست انسان از بین رفتند. اگر کشاورز هستید و امکان آن را دارید، استفاده از سموم دفع آفات و مواد شیمیایی را در باغ خود متوقف کنید و از جایگزین‌های مناسب و ارگانیک استفاده کنید. مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی خسارت‌های زیادی را به محیط زیست وارد می‌کنند. مصرف این نوع کودها باعث تجمع آلاینده‌ها در خاک، آب و هوا می‌شود. در پی افزایش این عناصر، آلودگی گیاهان و زنجیره غذایی انسان و دام به این عناصر را خواهیم داشت. یکی از بهترین راه‌های جایگزینی کود شیمیایی استفاده از انواع کودهای ارگانیک است. و اما از دیگر کارهای مهمی که می توانید برای بازیابی زمین انجام دهید این است که کودکان خود را بیش از پیش درگیر مسائل محیط زیست کنیم و از تأثیر محیط زیست بر زندگی انسان بگوییم و آنها را با شیوه کاشت و نگهداری از گیاهان آشنا کنیم. به این ترتیب نسلی را پرورش خواهیم داد که نسبت به زمینی که در آن زندگی می کند بی تفاوت نخواهد بود و برای خانه زمینی خود اهمیت بیشتری قائل خواهد بود.
از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خاری، از اوج آسمان تا خاک این هوا، از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خالی، از اوج آسمان‌ها تا خاک این هوایی، شعر طبیعت او به آهنگ زندگی شد، رنگین کمان هستی هم رنگ زندگی شد. دنیا امانتی در دست های انسان، تا جان بگیرد آدم، تا جان نگیرد آدم.
بسیار دست بردیم در متن آفرینش، اما غلط نوشتیم با ادعای بی
زدیم و جای انکاری نیست، دنیا نتپد رود نفس جاری نیست، جایی نرسانی زمین قهر کند، با قهر زمین فرصت تکراری نیست، فرصت تکراری نیست.
با قطره‌های باران، با موج‌های دریا، با قیله‌های امروز، پروانه‌های فردا، با عشق می‌شود رفت، با عشق می‌شود ماند، در صلح می‌توان بود، از صلح می‌توان خواند.
با قطره‌های باران، با موج‌های دریا، با قیله‌های امروز، پروانه‌های فردا، در صلح میتوان بود، از صلح میتوان خواند، از صلح میتوان خواند.
دوستان، با پایان برنامه امروز آب را گل نکنیم رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
بانم نازنین تو آغاز میکنیم. ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. امیدواریم که جانتان جور باشه و در صحتمندی کامل زندگی بکنین. با یکی دیگه از برنامه های ضربان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. با مدت 25 دقیقه از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر برنامه گذشته ضربان را شنیده باشین، میدانین که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مؤید علویان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و یا گوارش و بیماری های کبد و جگر بودیم که در ادامه بحث هپاتیت های غیر ویروسی و بحث هپاتیت های ویرال و ویروسی پرداختن. ویروس هایی که باعث زردی یا هپاتیت به خصوص زردی سیاه میشن. در برنامه قبلی به موضوع ویروس های عامل هپاتیت و یا زردی و آسیب جگر یا کبد پرداخته شد. در ادامه در مورد هپاتیت A که بسیار شایعه و در بعضی از کشورهایی که هنوز شرایط بهداشتی و صحی مناسب نیست و صورت شایع در طفولیت و کودکی و نوجوانی ای آلودگی به وجود میاد صحبت شد. در مورد راه‌های وقایه هم نکات خوبی تقدیمتان گردید و با جنبه‌ها و قسمت‌های مختلف این بحث پرداخته شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. در برنامه امروز هم در خدمت جناب دکتر علویان هستیم تا نکات باقی مانده در مورد واکسینیشن برای هپاتیت A را برای شما ارائه بکنه. در مورد دو عامل ویروسی مهمتر یعنی ویروس هپاتیت B و C هم انشالله صحبت بفرماین و همینطور راه های انتقال و وقایه و همینطور بحث سیر ای بیماری ها و چگونگی برخورد با اونا رو بر ما انشالله بیان بکنن. خیلی خوب، قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم. انشالله که با دکتر صحبت خوبی داشته باشیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران خوبتون که آموزش‌های بسیار کاربردی و مهمی رو برای مردم عزیز ارائه می‌کنید که سبب میشه که بیماری‌ها پیشگیری بشه. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو.
خب آقای دکتر، در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از نظر کارهایی که مردم باید در زندگیشون رعایت بکنن صحبت‌های خوبی داشتین. شما در خوردن و غذاهای مصرفی، در آب مصرفی، در شستن دستا قبل از هر وعده غذایی و همینطور بعد از تشناب و بیت الخلا رفتن و استنجا زدن که باید حتما خرد و کلان دستهای خودشون رو با آب و صابون بشویند. حتی در شستن ظرف ها و وسایل پخت و پز باید از آبهای غیر آلوده استفاده بکنن و اشاره کردین که ویروس هپاتیت A از هر وسیله‌ای میتونه به انسان از طریق دهانی منتقل شود. در لابلای اقدامات وقایوی و پیشگیرانه به موضوع واکسینیشن هم اشاره شد، ای که واکسینی هم وجود داره که میتونه وقایه و پیشگیری بکنه از ابتلا و مصاب شدن به ویروس هپاتیت A. سوالیه که آیا همه باید برن این واکسن را تزریق بکنن یا نه گروه های خاصی ضرورت داره که این کار را انجام بدن؟
واقعیتش اینه که این آموزش هایی که ما اینجا میدیم نباید سبب نگرانی جامعه بشه و جامعه فکر کنه که الان باید بره همه شون واکسن بزنن که مبتلا نشن. واقعا برای تصمیم گیری در مورد واکسیناسیون جامعه کمیته های علمی وجود داره در وزارت بهداشت که بر اساس یه الگوهایی، حالا چه الگوهای خارجی یا الگوهای بومی، واکسنی رو در واکسیناسیون کشور وارد میکنن. در حال حاضر واکسن هپاتیت A برای جامعه ایرانی داخل کشور توصیه نمیشه.
بله،
بیشتر افراد پرخطر من نگرانی هست. اما در کشور سفر به عراق، سفر به سوریه، سفر به آسیای جنوب شرقی، اینها میتونه همراه باشه با خطر ابتلا. و ما توصیه میکنیم افراد 15 تا 50 سال یه آزمایش خیلی ساده هپاتیت A آنتیبادی IgG رو چک کنن و اگر منفی باشن امکانش باشه واکسن بزنن.
آی دکتر، در مورد واکسین هپاتیت A که فرمودین اصلا برای همه توصیه نمیشه بلکه فقط افراد و گروه های پرخطر، باید زیر نظر دکتر معالج اقدام به واکسینیشن برای هپاتیت A بکنن. اما اگر کسی اصلا هیچ هپاتیت ویروسی نداشته باشه و مثلا سن و عمری هم از او گذشته باشه، 40، 50 یا 60 سال، آیا باز هم ضرورت داره که برای واکسینیشن هپاتیت B اقدام کنه یا خیر؟
البته آزمایش بده فرد که متوجه بشه هپاتیت داره نداره. حقیقتش ما واکسن هپاتیت A که اصلا توصیه نمیشه، ولی واکسن هپاتیت B، من اینجا باید مجبورم باز کنم مطلبو که هپاتیت B از بیماری هایی است که در جامعه ما رو به کاهشه. دلیلش هم 35 میلیون ایرانی که واکسن هپاتیت B گرفت. پس اگر یک بار در طول عمرش آزمایش هپاتیت B بده و مشخص بشه که هپاتیت نداره، اگر واکسن بزنه خیلی خوب خواهد بود.
بله،
این ممکنه به آرایشگاه بره، ممکنه بیمارستان بستری بشه، ممکنه دندانپزشکی بره. بالاخره نمیگم اینها خطرات خیلی جدیه، اما بالاخره خطراتی که وجود داره و ما چون دنبال ریشه‌کنی هپاتیت هستیم، دنبال حذف هپاتیت C و کنترل هپاتیت B هستیم که مورد جدید نداشته باشیم، تلقی واکسن معمولا به فواصل 0-1-6 سه بار هپاتیت B انجام میشه. در مورد هپاتیت A که این مطلب مطرح نیست.
آقای دکتر علویان، یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه ایه که آیا مواد غذایی هست که باعث ایجاد هپاتیت شوه؟
بله، مواد غذایی. ببینید، هپاتیت کلمه عامه. ما وقتی میگیم هپاتیت یعنی التهاب تو کبد. میتونه ویروس باشه، میتونه مصرف نابجای دارو باشه، میتونه مصرف الکل باشه، میتونه بیماری های خود ایمنی باشه و از همه مهمتر میتونه کبد چرب باشه. کبد چرب 20% منجر به هپاتیت کبد چرب میشه.
بله،
ما وقتی میگیم هپاتیت، همه فکر نکنن هپاتیت یعنی یه بیماری ویروسی قابل انتقاله. ما هپاتیت اوتوایمیون داریم، هپاتیت دارویی داریم، هپاتیت کبد چرب داریم و هپاتیت ویروسی A, B, C, D, E و اینا هم داریم.
خیلی خوب آقای دکتر، در مورد هپاتیت ویروسی A تقریبا مفصل صحبت شد که هپاتیت A و E از طریق آب و غذای آلوده یا دستهای آلوده و وسایل آلوده ممکنه که به انسان سالم منتقل شده و باعث بیماری شود. در مورد واکسیناسیون هپاتیت A هم صحبت شد. اما آقای دکتر، دو نوع هپاتیت مهم و شایع دیگه، یعنی هپاتیت B و C که خب در منطقه ما به زردی سیاه هم معروف هست، خب اینا خیلی معروف هست، ترس ایجاد میکنه، مردم خیلی میترسن. در ارتباط با این موضوع صحبت بفرمایید که واکسین و واکسینیشن در هپاتیت بی و سی چطور هست؟
هپاتیت سی اول بگیم که واکسن نداره. مطالعات مختلفی تو دنیا در مورد واکسن هپاتیت سی انجام شده. اتفاقا در 4 گروه مطالعاتی تو دنیا یک گروه از ایران مشارکت داشته در طراحی واکسن هپاتیت سی، ولی اتفاقی افتاد که باعث شد که ما کلن نما همه دنیا فکر واکسن هپاتیت سی رو بذارن کنار، چون خیلی سخت بود، طراحی سخت بود. شاید اگر ادامه پیدا میکرد ما 10 سال دیگه واکسن هپاتیت سی رو میتونستیم داشته باشیم با هزینه‌های خیلی زیاد دنیا. اتفاقی که در مورد هپاتیت سی افتاد که درمان قطعی اومد.
بله،
وقتی یه بیماری درمان قطعی داره به اصطلاح دیگه پیشگیری معنا نداره از جهت واکسن. یعنی ما همه هپاتیت سی همون رو باید درمان کنیم، همه منفی میشن، همه خوب میشن، همه ریشه‌کن میشه، خوب میشه. ما 186 هزار نفر مبتلا به هپاتیت سی داشتیم که 10 هزار نفرشون تو یک سال اخیر درمان شده. شاید 176 هزار نفر داریم. بیشتر این آدم ها باید توجه بکنن به مسائل درمانی خودشون، شناسایی بشن، اطلاع رسانی بشن، خصوصا کسانی که سابقه اعتیاد تزریقی یک بار داشتن. اما ما برای هپاتیت سی مثل بحث بی پیشگیری داریم، نه واکسن.
بله.
یعنی چی؟ خب راه از کجا منتقل میشه هپاتیت سی؟ یه راهش اعتیاده. قبلا خب تزریق خون بوده، پس اعتیاد یکی از راه‌های ابتلاست. پس اعتیاد خوب نیست. حالا اگر اعتیاد داشتی مراقبت کن که سرنگ مشترک استفاده نکن. پس سرنگ مشترک راه انتقاله. سرنگ مشترک بذاریم کنار، پیشگیری کردیم. رفتارهای پرخطر تو جامعه، چه رفتارهای جنسی محافظت نشده، چه رفتارهای پرخطر دیگه. مثل رفتار پرخطر چیه؟ اینکه یه فردی میره تتو میکنه، غیر بهداشتی.
بله.
و هم رفتن تو زندان و زندانی شده. بالاخره زندانی شدن چیز خوبی نیست، ولی متاسفانه عده‌ای میرن زندان. ای کاش که زندان نداشتیم، ولی خب بالاخره زندان هست، یه عده‌ای میرن داخل اونجا. سطح بهداشت متفاوته، با ممکنه از این طریق مبتلا بشن. پس در هپاتیت سی پیشگیری، اگر مبتلا شدن درمان. در مورد هپاتیت بی با هپاتیت سی فرق میکنه. درمان کنترل کننده است، یعنی درمان میکنیم که بیماری کنترل بشه، اما پیشگیری داره. پیشگیری چی داره؟ و هم واکسن داره، هم ایمونوگلوبولین اختصاصی داره. خب واکسن به کی میزنیم؟ 35 میلیون ایرانی واکسن زدن. پس 35 میلیون ایرانی واکسن زدن، اینا دیگه هپاتیت نمیگیرن. اما باید مراقبت باشن. اگر ما افرادی داشته باشیم 30 سال به بالا و واکسن نزدن و همون بحثی که در مورد هپاتیت سی گفتیم، رفتار جنسی پرخطر، محافظت نشده، اعتیاد تزریقی، تاتوینگ خالکوبی غیر بهداشتی و هر چیزی که با خون سر کار داشته باشه، اونها در معرض خطر قرار میدهد. اما یه پیشگیری دیگه خیلی مهم داریم که خیلی کمک کرده به کاهش این بیماری، کاهش بار این بیماری از مادر به فرزند. یعنی چی؟ یعنی مادر قدیم، مادر مبتلا بود، وقتی بچه به دنیا می اومد مبتلا میشد. خب به میمنت واکسیناسیون، پیشگیری، قربالگری مادرانه باردار، تزریق واکسن و ایمونوگلوبولین، امروز این راه به شدت کاهش پیدا کرده و ما خطر در واقع ابتلا وجود نداره.
بله.
خب بیماری دیگه در سن زیر 24 سال خیلی نادره، خیلی کمه، چون اگر مادر مبتلا باشه به بچهش موقع تولد واکسن و ایمونوگلوبولین میزنن و این فرد مبتلا نمیشه. به نظر میرسه این بیماری ها نهفته است، خیلی ها نمیدونن این بیماری ها رو دارن. وقتی هم که میرن خون اهدا میکنن معلوم میشه مبتلان. خب ما میگیم اگه شما تو خانواده یه فرد مبتلا دارید خون اهدا نکن، برو آزمایش بده. ما میگیم اگر رفتار پرخطر داشتی برو آزمایش بده، خصوصا اگر یه فرد مثبت تو خانواده داشته باشی آزمایش بده. و اگر این بیماری رو نداشتی واکسن هپاتیت بی میتونی به فاصله 0-1-6 تلقیح کنی و این واکسن باعث میشه که طرف هپاتیت بی نگیره.
بله.
پیشگیری بسیار کم هزینه تر از درمان است. ما باید تلاش کنیم که مریض جدید نداشته باشیم. هنر این نیست که ما بیمارانمون زیاد بشن، باید بیمارانمون کم بشن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با جناب دکتر علویان صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرید.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه هستید. در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مؤید علویان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و کبد یا جگر هستیم. در بخش اول برنامه امروز با نکات دیگه‌ای در مورد ویروس هپاتیت A، روند این بیماری، راه‌های انتقالش صحبت شد و همینطور در کنار بحث انجام واکسینیشن برای هپاتیت A در افراد در معرض خطر، با موضوع برنامه واکسینیشن برای هپاتیت B هم پرداخته شد. به هر حال در ادامه بحث با ما همراه باشین، همچنان با جناب دکتر علویان صحبت خواهیم کرد. خب آقای دکتر، در مورد هپاتیت های ویروسی B و C می‌دانیم که یکی از عوارض و نتایجش اگر کنترل و معالجه نشود تغییرات جدی در نسج و ساختمان جگر یا کبد هست که حالت سخت شدن و فیبروزیس می‌گیره و اون سیروزیس یا سیروز کبدی رو به وجود میاره. سوال اینه که اگر سیروز کبدی به وجود بیایه آیا این قابل کنترل و معالجه هست یا خیر و چه کارهایی باید برای وقایه و پیشگیری انجام بدیم و زمانی که این مشکل اگر احیانا وجود داره چه کارهایی میتونیم برای جلوگیری از پیشرفتش انجام بدیم؟
اصولا کبد یک عضویه که تا مراحل نهایی علامت نمیده و به همین دلیل اگر افراد نتیجه چکاب و بررسی کنن وضعیت کبدشون خیلی خوب خواهد بود. سیروز کبد یعنی سفتی کبد، یعنی به دلیل عوامل مختلف، همین ویروس ها، همین بحث کبد چرب، همین بحث الکل و همین این علالی که ما گفتیم، البته هپاتیت A سیروز نمیده، هپاتیت B و C. اینها ممکنه التهاب طولانی باشه و التهاب طولانی باعث سفتی کبد میشه. برای اینکه مردم بفهمن سفتی کبد چیه و فیبروز یعنی چی، دستشون وقتی که میبره یا سوختگی پیدا میکنه، پوستی که بعدن تشکیل میشه حالت مثل گوشت اضافه است، گوشت سفتیه. این در واقع فیبروزه. این فیبروز و سفتی کبد وقتی پیشرفت بکنه، تحال بزرگ میشه، پلاکت میاد پایین، ممکنه توی مری واریس ایجاد بشه، ممکن در مراحل دیررس، البته همه مریضای سیروزمای علامتو ندارن، ممکن دچار ورم پاها بشن، ممکن دچار خونریزی بشن، ممکن شکم آب بیاره.
بله.
حالا آیا واقعا سیروز یعنی انتهای زندگی؟ آیا سیروز